دعوت میکنم به عنوان نفر اول از برادر عزیزم جناب آقای محمد رضا کاشفی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. اجازه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار تشکل‌های دانشجویی قرار دادید. مطابق معمول هم هر سال توفیقی شد که خدمتتون برسید. ابتدا گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی رو، امام راحلمون رو، شهدای بیداری اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی رو. همچنین جا داره همینجا یادی بکنیم از شهدای عرصه علمی کشور عزیزمون، شهیدانی چون علی محمدی، شهریاری و رضای نژاد که در میدان جهاد علمی به اعلی درجه انسانیت نائل شدند. این نکته رو هم همینجا لازم است که به دشمنانمون اعلام کنیم که امروز خیلی عظیم نخبگان ایران اسلامی، دانشجویان و اساتید تلاشگر کشورمون از شهادت در راه اعتلای علمی کشور هیچ ترس و تردیدی رو به خودشون راه نمیدن و از شهادت استقبال میکنن. امروز رضای نژادهای ما در افق چشمانداز تا 2 ماه دیگه به کلاس اول میرن و کشوری که این همه جوان جوی شهادت داره از ترور و جنگ و ستیز حراسی نداره. من مطالب خودم رو در 4 حوزه خدمتون ارائه میکنم. حوزه اول، اسلامی نمودن دانشگاه ها. به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب که دانشگاه را مبدع تحولات نامیدند، جهت پیشرفت جامعه با الگوی اسلامی ایرانی بایستی ابتدا این تحول را در دانشگاه ها ایجاد نمود. در بحث اسلامی شدن دانشگاه ها بایستی به 4 محور به صورت توأمان نگریسته شود. عدم توجه کافی به هر یک از این محورها می تواند موجب عدم موفقیت در نیل به این مهم گردد. امروز نیاز کشور در حوزه دانشگاهی انقلاب فرهنگی مجدد با توجه به 4 مؤلفه ذیل می باشد. ما بر این باوریم که بایستی به 4 محور اساتید، دانشجویان، متون و محتوا و همچنین قوانین و مقررات توجه لازم و کافی مبذول گردد. الف اساتید که محور اول هستند. اکثر اساتید دانشگاه ها با نظام انادی ندارند، اما متاسفانه عده قلیلی از اساتید موجب می شوند این طیف اکثری اساتید را که به کارهای علمی خود و پیشرفت کشور می پردازند به جهت سیاسی به تقابل با نظام و یا خارج از منافع کشور سوق دهند. متاسفانه این عده قلیل در دانشگاه ها رسوب نموده و ایجاد حلقه بسته‌ای نمودند که با وجود این حلقه ها هم فرصت از اساتید جوانتر گرفته می شود و هم در ورود اساتید جدید معتقد و دارای علم روز ایجاد مشکل می نمایند. البته در بحث جذب اساتید با وجود جذب متمرکز و حرکت‌های امیدوارکننده اولیه که منجر به جذب نیروهای معتقد در برخی دانشگاه‌ها گردید، متأسفانه این روند انقلابی نیز با کندی مواجه گردیده که انتظار می‌رود این روند با قدرت شتاب بیشتری از سر گرفته شود. پیرامون پذیرش دانشجویان دوره دکتری نیز بایستی دقت نمود، با توجه به اینکه ادامه تحصیل خیلی عظیمی از دانشجویان دوره دکتری در داخل کشور و برای تأمین هیئت علمی دانشگاه ها می باشد، به نظر می رسد که این دانشجویان بدون هدف خاصی تربیت می شوند، زیرا نوعاً افرادی جذب این دوره ها می گردند که در انتخاب اولیه آنها دقت لازم صورت نمی پذیرد، به طوری که بعد از فارغ التحصیلی نیز به دلایل متعدد جذب دانشگاه ها نگردیده و باعث هدر رفت منابع کشور می گردند و این امر تبعات و معضلاتی برای آینده کشور و نظام به همراه خواهد داشت که بایستی برای این مهم چاره ای اندیشیده شود که یک راه حل آن می تواند گزینش دانشجویان دکتری پیش از پذیرش در دانشگاه و یا استفاده از مکانیزمی نظیر گزینش دانشجویان دوره دکترا همانند گزینش اساتید باشد تا پس از فارغ التحصیلی با مشکلی مواجه نشوند. متون و محتوا. تعلیم و تربیت آن هم بر مبنا و شالوده اسلامی و جهانبینی توحیدی از اصول بنیادین مکتب اسلام است. متاسفانه آموزش و پرورش در کشور ما بر مبنای روش‌ها و تکنولوژی‌ها و دیدگاه‌های غربی تنظیم گردیده است. آنچه لازم و ضروری است تعریف سیر جامعه تعلیمی و تربیتی در نظام آموزشی و پرورشی کشور است. مهمترین دستاورد تعریف این سه ترسیم افق انسان کاملی است که در سایه نظام اسلامی به ثمر نشسته است. از ملزومات این امر توجه به تمامی نهادهای تعلیمی و تربیتی کشور، اهم از آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر نهادها می باشد و جامع نگری در تعریف وظایف هر یک از این نهادها پرنمودن خلأها و کاستیهای آنان است. از نقاط ضعف نظام پرورشی کشور که جدی هم می نماید در نظر نگرفتن نیازمندی های آینده کشور و عدم توجه به استعدادها و توانمندی های افراد است و اینکه آموزش و پرورش من در راستای اتصال این دو محور گام بر نمی دارد. اسلامی شدن دانشگاه چه در ظاهر و چه در باطن و یا محتوا و روش بایستی در این افق دیده و تعریف گردد. یکی از اصول مهم در این زمینه بحث محتوای آموزشی اسلامی می باشد. متاسفانه نظام آموزشی کشور در این زمینه دچار خلأ جدی می باشد. جهت رفع این خلأ بایستی اساتیدی که بتوانند پاسخگوی نیاز کشور به علوم انسانی اسلامی باشند در تدوین و تألیف متون مشارکت نمایند. قوانین و مقررات از دیگر محورهای اسلامی شدن دانشگاه ها توجه به حدود و آداب شرعی است. آن که اندکی قبل در دستور کار وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفت، اجرای آیین‌نامه سال 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از گذشت 24 سال بود. آنچه مسلم است رعایت حدود و ظواهر شرعی در دانشگاه‌ها اصلی اساسی است که در جامعه اسلامی بایستی نهادینه گردد. رعایت حجاب و توجه به حیا در محیط‌های علمی از ملزمات شرع مقدس اسلام می‌باشد. محیط علمی دانشگاه بایستی موجب رشد تقوا و روحیه معنوی و در نهایت تعالی علمی و معنوی دانشجویان گردد و نباید زمین انحراف دانشجویان فراهم گردد. چه اشکالی دارد مسلمات غلط دیکته شده غرب در تعریف محیط علمی دانشگاه را شکسته و بتوانیم با توجه به دستورات دینی خیش به باز تعریف بایدهای ظاهری محیط دانشگاهی بپردازیم و قطعا در این باز تعریف کسی منکر کار اصولی و کارشناسی نخواهد بود. انتظار می رود از اجرای این قبیل قوانین مؤثر و اجرا نشده و یا تصویب قوانین جدید توسط همه عناصر فرهنگی و اجرای کشور حمایت لازم صورت پذیرد. محور دوم جهاد اقتصادی است. با توجه به اعلان جهاد از سوی حضرت عالی در عرصه اقتصادی در سال جاری، یقیناً تکلیف سنگینی بر دوش آحاد ملت از جمله بخش‌های مختلف حاکمیتی و غیر حاکمیتی قرار گرفته است. یقیناً کندی و کمکاری در این زمینه در حکم کوتاهی در امر مقدس جهاد بوده و عقوبت را دامنگیر فرد و جامعه می نماید. اکنون با توجه به تحریم‌های ایجاد شده در مسیر حرکت اقتصادی کشور انتظار می‌رود تمامی ارکان کشور دست در دست هم داده و بدون فوت وقت در راستای فرمان جهاد اقتصادی اعلان شده حرکت نمایند. حرکت مؤثر و یک پارچه به همراه برنامه‌ریزی در این زمینه می‌تواند تحریم‌ها را همچون گذشته به فرصت تبدیل نموده و موجبات رشد چندان کشور را فراهم آورد. این تحریم‌ها بنابر اذعان خود کشورهای تحریم کننده و مراکز بی‌طرف همواره موجب افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در کشور گردیده که امروزه در زمین‌های مختلف شاهد آن می باشیم. قطعا در عرصه اقتصاد نیز می توان تحریم ها را به فرصت تبدیل نمود که یکی از فرصت ها عدم رسیدن آسیب شدید به اقتصاد کشور از بحران های اقتصادی غرب می باشد که البته بایستی با تدبیر و برنامه ریزی همراه گردد. حرکت جهادی ما در عرصه اقتصاد از دو بُعد های اهمیت است. بُعد اول به عنوان قسمت مهمی از نقشه ترسیمی دهه پیشرفت و عدالت کشور می باشد و بُعد دیگر بُعد جهانی و بین المللی آن است. اکنون غرب و ایادی و حامیان نظام سرمایه‌داری غرب با ورشکستگی و بن‌بست مواجه می‌باشند. ما به عنوان پیروان مکتب اسلام ناب محمدی وظیفه داریم تا در این فرصت رویداد ناشی از بحران‌های غرب و شکست نظام سرمایه‌داری بتوانیم الگوی کامل و همه‌جانبه‌ای از اقتصاد اسلامی به جهانیان عرضه نماییم. یقیناً الگوی اسلامی اقتصاد می‌تواند جایگزین مناسب نظام‌های سرمایه‌داری گردد و به عنوان راهکار جهت برون رفت از بن‌بست فعلی خودساخته غرب به کار رود. ارائه الگوی اقتصادی مکتب اسلام برای برون رفت از بحران اقتصادی غرب می‌تواند از جمله حرکت‌های جهادی سال جهاد اقتصادی باشد. متاسفانه با گذشت حدود 5 ماه از اعلان فرمان مقدس جهاد در عرصه اقتصادی از سوی حضرت عالی تحرکی جدی را در دستگاه‌ها شاهد نمی‌باشیم که امید است در فرصت باقی مانده شاهد تحرک و اقدامات عملی مؤثر در این زمینه و توجه بیشتر به فضای کار و تلاش در کشور باشیم. در مباحث اقتصادی نیز بایستی این نکته مهم را عنوان نماییم که ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های دولت در جهت اجرای طرح عظیم هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار جدی خود را نسبت به روند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام می‌داریم. امروز در مورد عملکرد دستگاه‌ها در زمینه بندهای مختلف این است که مکرراً مورد تأکید حضرت عالی نیز واقع گردیده است، خصوصاً بند جیم آن، و در مورد نحوه واگذاری‌ها سوالات و ابهامات جدی و اساسی وجود دارد. اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی دانشجویان از مسئولین زیرفت جهت پاسخگویی، تاکنون مسئولین زیرفت حاضر به پاسخگویی نشدند. در همین جا لازم است این نکته را نیز اعلام نماییم که عدم پاسخگویی مسئولین تنها محدود به عرصه اقتصادی نبوده و با وجود تأکید جدی جناب عالی در دیدار سال گذشته خود با دانشجویان مبنی بر لزوم حضور مسئولین در دانشگاه‌ها و پاسخگویی به سوالات، نه تنها مسئولین با وجود دعوت‌های مکرر در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند، بلکه در کمال تعجب گاهی اوقات صرفاً عده‌ای دانشجوی خاص را به عنوان دعوت به جلسات دانشجویی نزد خود فرا می‌خوانند. جدی نگرفتن دغدغه‌مندی دانشجویان و محیط‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دوری نمودن از آنان به واسطه مشغله‌های اجرایی توسط مسئولین کشور هم گلایه و هم هشدار مهم ما را برای عواقب سوء این اقدامات به همراه دارد. صحیح به نظر نمی‌رسد که در شنیدن سخنان و انتقادهای دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دست به گزینش جهت‌دار زد و یا با سوء ذهنیت به سراغ انتقادهای دانشجویی رفت. یکی از مطالبات جدی جنبش دانشجویی در سال جهاد اقتصادی به سرانجام رسیدن پرونده‌های فساد اقتصادی می‌باشد. متأسفانه با وجود تأکیدات مکرر از سوی حضرت عالی و پیگیری‌های مستمر دانشجویان، عزمی جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی مشاهده نمی‌گردد. اکنون از مقتدای امام خواهشمندیم با وجود کندی پیگیری از سوی قوه قضاییه، عدم حضور مسئولین جهت پاسخگویی و عدم اجازه ورود به مصداق توسط دانشجویان، روش پیگیری را برایمان ترسیم نمایید تا بتوان بر برخورد با مفسدان به صورت مؤثر پافشاری نمود، به طوری که مشمول مرور زمان نگردد. انتخابات مجلس شورای سن چشم سریع تموم شد. رهبر معظم انقلاب امسال نیز مانند سالیان گذشته در تاریخ پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد برگزاری انتخاباتی دیگر و حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت خود می باشیم. در همین جا به اشخاص و گروه های سیاسی متذکر می شویم که ورود زود هنگام به مباحث انتخاباتی آفات زیادی به همراه داشته و همچنین زور آزمایی های قدرت طلبانه نیز مورد خاص و رضایت ملت نمی باشد. در این مورد تمامی گروه ها و جریان ها بایستی به چند نکته مهم توجه نمایند. اولین نکته در باب فتنه‌گرانی است که ماهیت حقیقی خود را در پیشگاه ملت به وضوح نشان دادند. امروز جای تعجب است که این فتنه‌گران با روش‌های گوناگون سعی در ورود به انتخابات و سوء استفاده از فضای به وجود آمده ناشی از آزادی بیان در جامعه در پرتو نظام اسلامی را دارند. کسانی که همواره از توسعه سیاسی دم می‌زدند، امروز نگران معیشت مردم شدند و کسانی که در خفا و آشکار با بیگانگان ارتباط داشته و یا مجری سیاست‌های آنان داخل کشور بودند، امروز مدافع منافع ملی کشور گردیدند. یقیناً حافظه تاریخی ملت بسیار دقیق‌تر از آن است که این فتنه‌گران با ابزار تزویر بتوانند جایگاهی برای خود پیدا نمایند. دومین نکته در باب خواصی است که گرچه در فتنه حضور مستقیم نداشتند، اما با سکوت‌های گاه و بیگاه خود در نقاط حساس گناه بزرگی را مرتکب گردیدند. این خواص نیز بایستی تا دیر نشده در موضوعات مختلف شفافیت خود را نشان داد و زبایندگی بفرزند که در این صورت آنان نیز به دام فتنه‌گران گرفتار خواهند آمد. یقیناً در پیشگاه ملت کسانی مورد عنایت قرار خواهند گرفت که نسبت خود را با مسائل مختلف کشور به روشنی تعریف نموده و در مقاطع مختلف ولایت‌پذیری را در قول و عمل سر لوحه کار خود قرار دهند. در همین جا به این نکته نیز اشاره می‌نماییم که بایستی تمامی کاندیداها در هزینه‌های انتخاباتی خود پرهیز از اسراف و ریسوپاش‌های بی‌مورد را سر لوحه قرار داده و پس از انتخابات نیز در مورد هزینه‌های انتخاباتی خود پاسخگو باشند تا خدای نکرده در تبلیغات وامدار شخص یا گروهی نگردند. از حضرت عالی خواهشمندیم ملاک‌های تشخیص و تمیز جهت وحدت و افتراق بین گروه‌های سیاسی در عرصه انتخابات آتی را برای فرزندان انقلابی خود تبیین نمایید. امید است با انتخاباتی پرشور شاهد تشکیل مجلسی باشیم که نظارت بر خود را برتابیده و آن را به دلایل مختلف به تعویق نیندازد. حالا یه نکته دیگه آخر مونده بود که انشالله اونم ما خدمت خودتون حضوری تقدیم می‌کنیم.